بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد
صلى الله
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا غليلا ملعونين إنما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. توفیقیست به حمدالله خدمت عزیزان خانمها و آیان در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین. آیات و بیانات سوره مبارکه احزاب را بازگو می کردیم و الان هم در ادامه مباحث پیشین آیه شماره 60-61 تلاوت شد و انشاءالله آیات بعد از آن که خدمت عزیزان تقدیم خواهد شد در این شب سنگین و با عظمت عاشورای حسینی. خاطر مبارک عزیزان استحضار دارد که در آن پیشین سخن در مقوله‌ای بود که حضرت پروردگار به پیامبر فرمود ابلاغ اون رو و موضوع اون هم همان گونه که دیشب گفتیم آموزه‌ای بود که از مهمترین آموزه های لطیف قرآن کریم پیرامون بانوان است که سخن رفت و یا ایها النبی و قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. چیستی، چرایی، چگونگی پوشش رو پیرامون این آیه شریف و در ذیل این آیه مبارکه خدمت عزیزان بازگو کردیم، تکرار عرایض نمی کنم. در نهایت فرمود ذالک ادنا ان یعرفنا فلا یعذینا و کان الله غفورا رحیما. این که خداوند چنین چیزی رو میگوید و این پوشش رو لازم میکند، پیشنهاد میدهد به زنان امت، این دو ویژگی و دو نکته ممتاز دارد. یک، آن که موجب آن میشود که یعرفنا هویت و اون به اصطلاح اصالت وجود زن مؤمن و مسلمان دریافته می شود و به بیانی این پوشش هویت بخشی می کند، معرفت و شناخت به او با جایگاه و شخصیتی که دارد در جامعه حاصل می شود و توقعات و برخورد ناروا با او نخواهد شد. یک، هویت بخشی و منزلت آوری است. دوم، فلا یعذینا، مسئولیتی به زن مسلمان می دهد و او را محفوظ می دارد. یک، هویت بخشی است. دوم، مسئولیت آوری است. این دو نکته رو بسیار ظریف موجز خداوند سبحان بازگو می کند با یعرفنا و فلا یعذینا. دقت بفرمایید، گفتم که ربط به آیه بعدی رو بازگو کنم. اما در پایان هم کان الله غفورا رحیما وعده به غفران و رحمت الهی است. اگر سستی، کندی، کوتاهی در این جهت باشد، باکی نیست، این غفران و رحمت در انتظار مؤمنان است. اما فرمود لئن لم ینتهل، لامی که بر سر اون کلمه اول آمده است، لئن و این شرط، لام سوگند و قسم است. جمله با قسم مؤکدن آغاز می شود، سوگند که اگر لم ینتهل منافقون و الذین فی قلوبهم مرض، اگر منافقان و اونها که در قلبهای ایشان مرض است و مرجفون فی المدینه که توضیح خواهم داد، دست نشویند از چنین رفتارهای ایزا آور و مزورانه ای، اونگاه پیامبر به تو خواهیم گفت که چگونه با چنین جماعتی رفتار کنید. این آیه شریف به دنبال بحث قبلی که مطرح شد خدمت دوستان عزیز نکته ای رو بازگو می کند که در حقیقت حفظ امنیت اخلاقی و اجتماعی است. و تکلیف اون کسانی که اخلال به چنین نکته‌ای در جامعه اسلامی ایجاد می‌کنند، خداوند سبحان روشن می‌کند در خطاب پیامبر و حال و وضع اونها مورد بررسی قرار می‌گیرد. پایان آیه شریف فلا یعذینه چون این استفاده شد که رعایت پوشش و تندادن به این تعلیم و آموزه الهی میتواند یه امنیتی در جامعه ایجاد کند برای بانوان که تسری به کل جامعه میکند، طبعا مردان رو هم تحت شعاع قرار خواهد داد. این یه نوع امنیت آوری است، اما گروهی این امنیت رو پاس نمیدارند و از حدود خودشون پا رو فراتر میگذارند. و حالی که میدانیم برای اینکه زندگی زندگی باشد، شهر شهر باشد، جامعه جامعه باشد، در قرآن اولین نکته ای که لازمه یک کار است امنیت است. عزیزان، رب اجعل هذا بلدا آمنا. هنگامی که ابراهیم خانه خدا رو افراشته است و در کنار کعبه با اسماعیل ایستاده اند و دست به دعا بلند می کند، از خداوند طلب می کند که خدای این سر اینجا رو، این مکان رو بلد قرار بده. رب اجعل هذا بلدا، اینجا رو شهری کن. اما اولین ویژگی که مطرح می کند آمنن. اگر امنیت بود بلد میشه، اگر امنیت نبود بلد و شهر نخواهد شد. به دنبال این نکته‌ای که گفته شد، اونها که اخلال به امنیت اخلاقی و اجتماعی وارد می‌کنند، سه گروه معرفی میشن در این آیه شریف خطاب پیامبر مکرم اسلام و تکلیف اینها رو قرآن مشخص می‌کند در اینجا به رسول خدا. فرمود لئن لم ینتهی، انتها به معنای پایان بردن است. انتها همین کلمه‌ای که ما هم به کار می‌بریم، ابتدا و انتها رو به کار می‌بریم. به بیانی در پارسی، هنگامی که چیزی به انتها میرسد آدمی دست میشوید، دست میکشد. این دو تعبیر رو ما به کار میبریم در پارسی، دست کشیدن و دست شستن، یعنی انتها و پایان پذیرفتن. لئن لم ینتهی، اگر دست نکشند و کارشون رو به اتمام نرسانند و باز هم به روشهای مزورانه و موذیانه خودشون این سه گروه ادامه بدن، دنگاه خواهیم گفت با اینها چه میکنی پیامبر؟ چه کسانی؟ یک، المنافقون، گروه اول. بدیهیست که ایزا این جماعت در طول تاریخ روشن و بسیار بسیار جدی بوده است. عزیزان استحضار دارید که اساساً هنگامی که مسلمانان در مکه بودند، بالاخره یا مؤمنان پیروان پیامبر بودند یا کافران و مشرکان مکه، گروه سومی معنا نداشت. اما هنگامی که پیامبر هجرت مدینه کردند، اسلام پا گرفت، تمدن و جامعه اسلامی و نضج لازم رو پیدا کرد، گروهی هم می‌خواستند منافع رو در جامعه ببرند و برخوردار باشند، اما هرگز حاضر نبودند بپذیرند آموزه های قرآن اسلام پیامبر را. لذا چاری نبود جز این که به ظاهر دینداری کنند اما در باطن اون کفر خودشون رو پنهان کنند. اظهار الایمان و ابطان الکفر. گروه سوم و نفاق شکل گرفت در مدینه. و عرض می کنم الان فرصتی نیست که وارد این مقولات بشیم، اما بدون تردید در تاریخ اسلام که نگاه می کنیم، بسا مانند تاریخ ادیان دیگر، همان فاجعه‌ای که در مسیحیت دیده شد که بسیاری از یهودیان نقاب پوش به صحنه آمدند و خود رو به عنوان یاران صمیمی و نزدیکان عیسی مریم معرفی کردند، اما بیشترین صدمات رو در انحراف مسیر مسیحیت از مسیر عیسی چنین انسان‌های مزور دروی ایجاد کردند که قصه های تاریخی و تحلیل تاریخی بسیاری دارد. در اسلام هم، به تاریخ اسلام هم همین بوده است عزیزان. در عصر پیامبر و مع الاسف به دنبال اون، گروه منافق و حزب نفاق بیشترین صدمات رو بر پیکر اسلام و مسلمانان وارد کردند. دشمنان جدی پیامبر در حقیقت منافقان بودند. بیشتر صدمه اینها کاری تر بود تا کافران و مشرکان. اما مع الاسف چاره‌ای نبود. در این جماعت ابتداءً در برخورد با اینها رسول خدا نمی‌تواند آشکارا مواجهه کند، مقابله کند، حکم صادر کند، اجرا کند در حق اینها. به چه جرمی؟ اینها که چیزی نشان ندادند، به اصطلاح ما که ظاهر الصلاحند، همه چیز رعایت کردند، در صفوف مسلمانیان، عبادتشون، رفتارشون، ظواهرشون، خضوع ظاهری اینها، اینها چیزی رو نشان نمیدهد که پیامبر بخواهد با اینها مقابله کند. و رسول خدا هم که بنا ندارد به مکنونات قلبی افراد با اونها برخورد کند. همین منافقین وقتی میان پیش رسول خدا نشستند و پاسی از شب به نقش کشیدن برای رسول خدا تهی کردند. خب گزارش آمده است و پیامبر هم بازگو میکنند، اینها رو خواستند و صبح روز بعد و که چرا چنین شد، از کجا بودید، چه کردید، آیا مسائلی بود است؟ یا رسول الله، ما تا پاسی از شب نشستیم و صرفا همه دعاگوی وجود شریف جان و مبارکتون بودیم. رسول خدا هم میگوید متشکرم، خیلی ممنون از لطف هایان، سپاسگزاریم. پشت در به خانه میآیند و میگویند یقولون هو اذن. ببین چه خوش باور است، حرف ما را میپذیرد. قل اذنوا خیر لکم، قل اذنوا خیر لکم، بگو این پیامبر گوش است، نه این وجود او خیر برای شماست اگر متوجه باشید و به خدایید. این رفتار پیامبر است. البته به جایی میرسد در این سالهای پایانی عمر پیامبر که منافقان از حد خودشون پاشون رو اون طرف میگذارند، یعنی دیگه ظاهر رو گاه رعایت نمی کنند، به بیانی نشانه های برون کشیدن شمشیر از رو رو نشان میدهند. اینجا جاییست که دستور عوض میشه با رسول خدا و کار به اونجا میرسد که یا ایها النبی و جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم. این دیگه چیزی دیگری میشد که این آیه از این آیات است، از این آیاتی است که دیگه مراحل دوم کار منافقین رو بازگو میکنه. پس گروه اول اینکه امنیت رو به اخلال میکشن، منافقان، این انسانهای این چنینی دو چهره. گروه دوم والذین فی قلوبهم مرض، اونها که در قلبهای اینها مرض بود. همیشه اشاره کردیم عزیزان کاملا به وضوح می‌دانند کلمه قلوب جمع قلب در قرآن کریم همیشه همواره به معنای جان و روح و نفس آدمی است، نه به معنای عضو فیزیولوژیک انسان و قلب صنوبری که در این کنج سینه قرار دارد. قلب در قرآن یعنی جان. اگر قلب گفته می شود به دلیل تبدل حالات و تقلباتی است که جان و روح انسان دارد که باید به اتصال به مبدأ ذوالجلال این تلاطم‌ها رو لنگری پیدا کرد و آرام کرد و راهی برای آرام بخشی این تلاطمات درونی انسان نیست جز آن که حلا به ذکر الله تطمئن القلوب، جز این خداست، یاد اوست، حضور اوست در جان که آدمی رو به آرامش و ساحل امن در تلاطم زندگی میرساند. پس مراد از قلب مشخص است. فرمود والذین فی قلوبهم مرض، دو واژه در قرآن و در کلام عرب داریم، یکی سقم. ابراهیم میگوید انی سقیم، وقتی اون ماجرای بت شکنی رو طراحی میکند بیماری رو بهانه میکند برای این جهت. انی سقیم، سقم بیماری جسمی است. اما مرض عامه، هنگامی که یه عضوی کار خودش رو درست انجام نمیدهد، یه پدیده این کار خودش رو درست انجام نمیده، از شمس و مریضه، خورشید گرفته شده است، حالت کسوف داره، میگن خورشید مریض است. مرض هنگامی که یه عضوی از حالت اعتدال خود خارج می شود. چون این حالتی رو ما در جسم و روحمون داریم، هنگامی که جسم کار خودش رو نمی کند، یه اختلالی در یکی از اندام‌ها ایجاد شده است، این میشه مرض. عیناً در روح انسان هم مرض به کار برده می شود، هنگامی که روح اون کاری که باید انجام بده انجام نمیده عزیزان، یعنی بیماری هایی در نفس و جان آدمی آمده است که لهم قلوبون، قلب هست اما کار خودشو نمی کند. لا یفقهونه بها، ادراکی نیست، رشدی نیست، حرکتی نیست، فضیلتی نیست برای انسان. این جاییست که قلب مریضه، کمان که نقطه مقابل اون رو در قرآن چه قلبی داریم؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. فردای قیامت نه مال نه فرزند به کار هیچ کس نمی آید مگر آن که با قلب سلیم به محضر پروردگار مشرف شده باشد. قلب سلیم یعنی جان عاری از آفات و امراض روحی و پاکیزه، این میشه قلب سلیم. نقطه مقابلش قلب مریض، اون قلبی است که در اون امراض وجود دارد. فی قلوبهم مرض، خب این مرض‌های قلبی میدانیم چیست دیگه، همان است که خود خداوند بازگو میکند. ان فی صدورهم الا کبر، چیست در این صدر و در این قلب که موجب بیماری است؟ کبر است. خودخواهی است، عجب است، غرور است، حسد است، بخل است، شره، آزمندی است، طمع است، شهوت پرستی است، این جوشش و کشش امیال بی مهار است، غضب هاست، اسراف هاست، هر آنچه در این وجود جا می کند اینها بیماری و امراض قلبی است که قلب آدمی رو به تباهی و فساد می برد. یا درمان می شه این امراض جان برادر، یا اینکه تقلب علی قلبه پر می کند این وجود رو، چیره می شه و تباه می کند تا آنجا که اماط قلبی عظیم و جنایتی، تا می میراند. یعنی مرض موجب مرگ میشه، همونطور که در خارج میبینیم در جسم، بیماری دل موجب مرگ دل میشه بر اساس اونچه میبینیم در متونمون. خب کسی که در قلبش مریض است چنین کسی است. فرمود والذین فی قلوبهم مرض. در موارد دیگر در قرآن به منافقین که میرسد خداوند میگه فی قلوبهم مرض. اما با توجه به اینکه اینجا الان منافقون مطرح شدند، این گروه گروه دیگری اند. مراد از این مرض در قلب چیز دیگری است. اگر بخوایم با آیه قبل بحث رو بهتر بفهمیم، به خود این سوره باید مراجعه کنیم. خطاب شد، خدمت دوستان خواندیم در اون دهه سال قبل که آیات بخش نخستین سوره مبارکه احزاب رو می‌خواندیم، خطاب رسید به زنان و پیامبر. زنان و پیامبر نمیگیم شما با نامحرم صحبت نکنید، نه، مجازید، صحبت کنید. نمیگوییم که لازم است دهان ببندید، خیر، این مراوده خودتون رو داشته باشید، اما فلا تخزعن بالقول، کلامتون طبیعی و عادی باشد، در اون کرشمه و نازی نباشد. فلا تخزعن بالقول، که اگر چنین بود فیت معلوی فی قلبهی مرض. بعد اون کسی که تو قلبش مرضه به طمع میفتد. خب این چه مرضی است اینجا که در رابطه با صدای زن مطرح میشه و ناز و کرشمهی که وجود داشته باشه؟ خب این مشخص، این مرضی که اینجا مطرح میشه امراض شهوانی است، کشش های نفسانی حیوانی است که اینها در وجود انسان می جوشد و آدمی رو بر زمین می زند. همان که در مباحث سوره مبارکه جاسیه هم گفتیم و افرائیت من اتخذ الهه هوا در صبح ها اشاره می کردند و بالاخره میل ها همچون سگان خفتند که در ایشان خیر و شر بنهفتند. در وجود انسان می جوشد این میل و کار می کند و آدمی رو به زمین می زند. فرمود والذین فی قلوبهم مرض، و اونهایی که در قلبهاشون مرض است، شهوترانانی که جامعه رو عرصه‌ای برای اقناع و ارضاء تمتعات نفسانی خیش می دانند و به نوامیس جامعه هیچ رحمی نمی کنند و هر آن گونه که بدانند بتوانند دام خودشون رو برای ناموس دیگران پهن می کنند. این گروه دوم، اینهان که امنیت اخلاقی و اجتماعی رو به مخاطره می کشند در کنار اون منافقون. المنافقون والذین فی قلوبهم مرض. گروه سوم، والمرجفون فی المدینه، و اونها که ارجاف در مدینه و در شهر دارن. در مدینه اون روز مطرح میشه دیگه، حالا کلی است، استهزار دارید که خداوند تاریخ نمیگه در قرآن، بیان کلی است. کلمه مرجفون از ماده رجف میآید و رجفه یعنی زلزله. یوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه، سوره مبارکه نازعات به قیامت یوم ترجف الراجفه میگوید، یعنی روزی که زمین به لرزه در میاد. اذا زلزلت الارض زلزالها، پس رجف یعنی استراب، لرزش. والمرجفون فی المدینه، اونها که استراب در مردم ایجاد میکنند، اونها که خاطر مردم رو به شدت با رفتارشون، با گفتارشون، با اخبارشون، با عقایدشون به اضطراب میکشن، امنیت رو، خواب آسوده و خیال راحت رو از جامعه و مسلمانان دور میکنن، نظم اجتماعی رو زیر سوال میبرند. پیامبر بگو به این جماعت لئن لم ينته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه، این سه گروهی که اینها مخل امنیت اجتماعی هستند، چه منافقان درو که هیچ همگونی با جامعه ندارند، در پی مطامع خویشند، چون شهوترانان و میل پرستانی که در پی اقناع خواسته های خودشون از جامعه هستند، و چه اونها که با روش فکریشون، رفتاریشون، کلامشون
فکرشون، گفتارشون، باورهای خودساخته مرددانشون، اینها لرزه به امنیت انسان ها وارد میکنن. امنیت اخلاقی، امنیت روحی، امنیت اعتقادی و فرهنگی رو به چالش و اضطراب میکشن. به اینها پیامبر هشدارهای لازم رو بده، آگاهشون کن. روش پیامبر همیشه این بوده است. ابتداعا کار تعلیمی است، آموزشی است، تربیتی است. هنگامی که مؤثر نباشه، اونگاه نوبت چیز دیگری است که این آیه از اون سطح اشاره کردم. اگر این چنین شد، اینها سوگند که اینها اگر روششون رو عوض نکنن و اینها چنین لطماتی رو به جامعه بزنن، لنقرینک بهم. اقرا به معنای وادار کردن، انگیزه ایجاد کردن، تشویق کردن به مقابله. تو رو اقراعت میکنیم در قبال اینها، تو رو تشویقت میکنیم، انگیزه در تو ایجاد میکنیم، تو رو وادار میکنیم که مقابله با اینها کنی. و اولین اقدامی که خواهی کرد اینه: ثم لا یجاورونک فیها. فرصت زندگی در مدینه رو از اینها میگیری، یعنی اینها رو به نوعی از جامعه جدا میکنی که آثار و لطمات اینها به مردم و جامعه وارد نشه. اما نفرمود اینها رو تبعیدشون میکنی، برونشون میکنی از مدینه. به لطافت گفت هم ملای جاورونه که این فرصت مجاوره و در کنار خودت بودن رو از اینها میگیری. خیلی نکته عجیب و نکته دلنشینی است. عزیزان، لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد. شهر و زمین ارزش ندارد، انسانی که در اونجا زندگی میکند ارزش دارد. سوگند، لا اقسم، نه چنین است که میگوید اقسم به هذا البلد، به این سرزمین سوگند یاد میکنیم. چرا؟ چون و انت حل به هذا البلد، چون قدم تو این خاک خورده است پیامبر، لذا این خاک شایسته است که با اون سوگند یاد شود. گاهی در متون روایی داریم علیکم به سواد الاعظم، امیرالمومنین همه جایی دارن، بر شما باد به شهرهای بزرگ. بعد این خوب یعنی چی؟ یعنی برید در شهرهای تهران ساکن بشید، برید مشهد ساکن بشید، اصفهان ساکن بشید. علیکم به سواد الاعظم، بزرگان اهل معرفت با نشانه هایی که دارن میگن سواد اعظم شهرهای بزرگ نیست، شهروند بزرگ است. شهر بزرگ اونجاست که انسان‌های بزرگ در اون زندگی می‌کنند، انسان‌هایی که وجود اونها، علم اونها، تقوای اونها، نفس اونها، اثر تربیتی و اخلاقی و علمی اونها مؤثر در دیگران است. هر کجا که اونها زندگی کنن، شرف المکان بالمکین، همونجا شهر بزرگ است. نه اینکه نشانه های طبیعی و به اصطلاح فیزیکی شهروندی باشد. فرمود ثم لا یجاورونه که این مجاوره رو از اینها محال میکنی، سلب میکنی یا رسول الله، الا قلیلا، دیگه فرصت کم به اینها میدی اصلاح کنن خودشون رو، به الا تمام. ملعونین اینما سقفو، اگر ادامه دادن شما هم ادامه میدی با اینها، اگر اینها دست بر نداشتند. و به این آزار مسلمانان بس، اگر خاطر مبارکتون باشد، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اسما مبینا. خداوند مدافع اهل ایمان است. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. غیرت خداوند نسبت بندگان مؤمنش فوق‌العاده است عزیزان، و خودش مدافع حقوق اونهاست. فرمود اگر ادامه دادن ملعونین، اینها مورد لعن خدا قرار میگیرن. توضیح دادیم دو سه شب قبل، لعن یعنی چه؟ دوری از رحمت. اینها از رحمت خداوند به دور خواهند بود. ملعونین اینما سقفو، و اگر کار بالا گرفت، دیگه اینها به محاربه کشیدند، به مقابله کشیدند، به مبارزه کشیدند با تو و مردمان، دیگه اینها شمشیر را از رو بستند و دست بر نداشتند، و اینها اومدن گروه اول منافقان، گروه دوم اونها که به جان نوامیس مردم افتادند و امنیت اخلاقی جامعه را زیر سوال میبرند. گاهی این کلمه رو الان ما متداول بینمون به کار میبریم، کلمه اوباش رو به کار میبریم، مثلا ارازل اوباش رو به کار میبریم. میبریم حالا لازم از باده رز میاد، یعنی پست پا پایین. واژه اوباش گاهی کاری انسان انجام میده، کنارهای این ناخن یه چیزهایی میمونه، یه لکهایی، یه گالودگی هایی، به اون میگن وبش، جمع اون میشه اوباش. گروه دوم والذین فی قلوبهم مرض، چنین جماعتی و اون مرجفون فی المدینه، اگر ادامه دادن به محاربه کشید کار اینها، به چنین مقابله ها کشید، اینما سقفو، هر کجا که سقافه شدن. سقف با سه فنخته به معنای با قدرت کسی رو دریافتن، چیزی رو دریافت کردن. و همین خاطر در اصطلاحات امروز ادبیات عرب، ادبی معاصر، ادب معاصر عرب، به روشن ذهنی و روشن فکری ثقافه میگن. الادراک بالحذاقه میگن رجل المثقف، انسان روشن فکر و روشن ضمیر، چون خوب مطالب رو میگیره، محکم و قوی درک میکند. اگر این چنین شد، اینما سقفو اخذو، دیگه اینها اگر دست بر نداشتن کوتاه نیاد شما. هر کجا که اینها رو باشون مقابله شدید با قدرت برخورد کنید. و گاه به جایی میرسد که قتلو تقتیلا، دیگه اگر بحث این است که میخواد یک نفر امیال خودش رو، خواسته های خودش رو و روش ظالمانه و خصمانه خودش رو بر جامعه تحمیل کند و مصالح و منافع جمع رو زیر سوال ببرد و به محاربه با خدا و رسول خدا و مؤمنان برخیزد، حکم اون مشخص است و قتلو تقتیلا، نمیپذیرد خداوند. در ادامه ببینید، سنت الله فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. سریعا اینو خداوند منتسب میکند به یه نکته بسیار مهمی، اینی که گفتیم چنین عمل میشود و این گونه افراد اگر ادامه دادن و به نهایت رساندن سرنوشته اینها نیست، این است، این سنت الله است. کلمه سنت یه معنای فقهی داره، یعنی مستحب در قبال واجب، ترک واجب میکنم سنت به جا میآورم. اما معنای لغوی این کلمه خیر، سنت در معنای لغوی سنه به معنای روشی و راهی را و قانونی را وضع کردن. این جمله حدیثی که بارها شنیدید از زبان ذوات مقدسه محمد و آل محمد، من سن سنتا حسنه، کسی که یه سنت حسنه ای رو میگذارد میمیرد، میرد، اما تا قیام قیامت اگر به اون سنت عمل شود، مانند اجر عاملان از آن صاحب اون سنت و روش است. و من سن سنتا سیئه، کسی که روش بدی رو در جامعه آموزش به دیگران میده و باقی میگذارد تا قیام قیامت، هر کسی به اون عمل کند در وزر و وبال اون صاحب اون شریک است و مداخله دارد. پس سنت در حقیقت به معنای روش، قاعده، قانون. سنت الله، این سنت خداست که چنین افراد مخل و موذی، اینها جایی ندارن تو جامعه، اینها جایگاهی در قانون الهی ندارن. استعذار دارید، خداوند نظام طبیعت و شریعت رو عزیزان به گونه ای قرار داده است که یه سیستم پاکسازی در اینها قرار داده. در شریعت قوانین الهی است، به اصطلاح مقرراتی است که موجب این میشه. در نظام طبیعی هم همین است، همون که شما در ساختار جسمی خود انسان میبینید به لحاظ طبیعی، این ماده اومد وارد دهان شد، آلودگی داشت، طعم اون رو میفهمید، برمیگردانید، احیانا متوجه نشدیم، رد شد، معده شروع میکنه به ترشح، بر میگرداند، نشد به شکل دیگری و نمیپذیرد. این ماده به اصطلاح آلوده رو بدن ما نمیپذیره، ابتدا خودش دفع میکند به شکل طبیعی. نظام طبیعی عالم رو خداوند اینطور قرار داده است. یه وقتی عرض میکردم به دوستان، ظلم رو طبیعت نمیپذیرد. برای نشان دادن اوجش گفتن لو بقا جبلون علا جبلن لهدمه الله، اگر کوهی به کوهی ظلم کند، خدا کوه رو ویران میکند، کوه ظالم رو. طبیعت نمیپذیرد این رفتارهای مخاطره این چنینی رو، شریعت هم نمیپذیرد. قانون وضع میکند، مقابله میکند برای حفظ انسانها و مؤمنان. این سنت خدا، سنت الله فی الذین خلو من قبل، در گذشته هم بوده است. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، و سنت های الهی تبدیل نمیشه. کوتاه بگم، من میخوام قسمت بعدی رو بیشتر بگم، رد میشم از این قسمت، فقط همین جمله رو ببینید عزیزان. قوانین و قواعدی خدا در وجود دارد که از آغاز آفرینش بوده است، عصر حجر بوده است، مفرق بوده است، عصر آهن بوده است، بفرمایید عصر فضا بوده است، عصر کامپیوتر بوده است، در عصر فضای مجازی هم هست. در هر زمان این سنت های الهی است. سنت فناپذیری، یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت، این سنت خداست. هیچ پدیده در وجود نمی آید الا که انتهای خداوند برای اون در نظر گرفته است، مانند انسان، مانند بقیه موجودات. اون جمله‌ای که امشب وقتی وجود مبارک سید و شهدا شمشیرشون رو تیز می کردن، زیر لبشون می خوندن یه ابیاتی رو، یاده افن لک من خلیلی، این ابیات رو میخوندن. بعد حال خاصی داشتن، خواهر اومدن فرمودن که از زینب فرمودن برادر چه حالی دارید و فلان، اینها باب گفتگو باز شد و بعد صحبت مرگ شد. فهمدن خواهر ببین، ان اهل الارض یموتون و اهل السماء یموتون، اهل آسمان میمیرند، اهل زمین میمینند، آن که نمرد است و نمیرد توی، آن که تغییر نپذیرد توی، سنت مرگ را گفتن. اما خواهر خوب است که مرگ انسان از جنس و نوع دیگری باشد، مرگی باشد که 1370 خورده‌ای بگذرد، اما شما در شب این مرگ بنشینید اینجا و با این حال و با این حضور در سراسر دنیا پنج قاره این مرگ رو پاس بدارند انسانها، این نوع مرگ رو. سنت خداوند در وجود سنت فنا است، این یه سنت. سنت الهی در وجود این است که اگر کسی سعی میکند باید نتیجه اون سعی دیده بشه، این سنت خداست. شرقی غربی، کافر مؤمن، فاسق فاجر ندارد. انا لا نزیع اجر عامل منکم، هر کسی عمل کنه خداوند سنتش اینه، قانونش اینه که باید اجرش رو ببیند، باید ببینه نتیجه عملش رو. این قانون خدا و سنت خداست، هیچ تفاوتی هم نمی کنه. سنت خدا این است که از قوانین مسلم و سنن الهیه این است که اگر کسی مهرورزی به بندگان خدا بکند، موجودی، دقت کنید، موجودی به موجود دیگری توجه کنه، لطف کند، رحم کند، محبت کند، بازتاب اون محبت در آفرینش الهی فراوانتر به خود اوست. این قانون و سنت خداست. ارحم من فی الارض یرحمک من فی السما، اگر دل شما برای بندگان زمینی خدا بتپد، خدای آفرینش برای شما دل میتپاند. اگر شما محبتتون رو شامل حال انسان ها کنید، سنت الهی اینه که مشمول لطف الهی میشه، که حب محبوب خدا حب خداست، این محبت از محبتها جداست. ارحم ترحم، هنگامی که سنت خدا اینه که هنگامی که انسانها با هم درشت خوب میشن، بد اخلاق میشن، تن میشن، بیرحم میشن، طبیعت با اونها بیرحم میشه، آفرینش با اونها بیرحم میشه، خشن میشه آفرینش با اونها. اینها سنت‌های الهی است. من اگه بخوام ردیف کنم سنت‌هایی که از قرآن استفاده میشه، بعد از 15 شبی فقط سنت‌های قرآنی رو خدمت دوستان بگیم، سنت ابتلا رو بگیم، افتتان رو بگیم و یک یک سنن الهی رو بگیم. فرمود این سنت خداست، این سنت مجازات. سنت الله فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. به اینجا که میرسد یه نگاه بنیادی و جدی به مجموعه بحث پیشین به عمل میاد، با این عنوان و با این بحث جدید که دیگه زمین سازی است برای پایان سوره مبارکه احزاب، که انشاءالله توفیقی باشد اون آیات سنگین پایانی رو، بخصوص انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض آیت الامانه، و آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زدند رو انشاءالله فردا شب باید بگیم، سوره رو تمام کنیم خدمت دوستان عزیز. این زمینه برای قبل و نتیجه بعد. یسألک الناس عن الساعه قل انما علمها عند الله و ما یدریک لعل الساعه تکون قریبا. پیامبر خطابی است به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، چهارده موضوع در قرآن وجود دارد، 14 عنوان عزیزان، که با این فعلی که ملاحظه میشه مطرح میشه در قرآن. یسألک یا یسألونک، میپرسند از تو پیامبر. یسألونک عن الروح، یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الیتاما، یسألونک عن شهر الحرام، یسألونک 14 مورد در قرآن دیده میشه. من جمله اینه، یسألک الناس عن الساعه، میپرسن مردم از تو پیرامون ساعت. فعل هنگامی که به شکل مضارع میاد مشخص میشه این پرسیدن عادی نیست، این دم به دم و آن به آن پرسیدن است. هنگامی که پرسش تکرار میشه یه چیزی پشت این پرسش هست، از پرسش پرسیدن اشتیاق خاصی بهش دیده میشه. برای پیامبر مشتاق این بودن که اصحابشون ازشون بپرسن، چیزی بپرسن. اصحاب کم میپرسیدند عزیزان، این نکته ایست در تاریخ. در میان صحابی پیامبر کسی که لسان سؤال داشت، یعنی زبان بسیار پرسشگر داشت، و آن به آن میپرسید، تردیدی نیست که همه بزرگان مینویسند علی ابن ابی طالب است که تشنگی بیشتری برای جویایی از بقیه اصحاب داشت. اما گاهی پرسشگری جنبه آگاهی نداشت، یه اغراض دیگری هم در پشت آن دیده میشد، مانند این گونه موارد: بعضن یسألک الناس عن الساعه. ساعه یعنی قیامت. در اینجا ما سه ساعت داریم: ساعت صغرا، ساعت وسطا، ساعت کبرا. مرج، نابودی زمین، برپایی قیامت. هر سه رو قرآن میگه ساعت. اینها سه تا ساعتن، اما در این موارد مراد قیامت است. خب حالا ربط آیه چیه و مطلب چیه؟ الان عرض میکنم. یسألک الناس عن الساعه، مردم میپرسن از تو در مورد ساعت. فعل سوال با حرف عن اومده، یعنی سوال برای اطلاع رسانی، نه سوال اللهم منی اسالک من فضلک، چیز خواستن نیست، پرسیدن اطلاع. یسالک الناس، میپرسن پیرامون ساعت. چه چیزی رو از ساعت میخوان که میپرسن؟ استهزار دارید عزیزان. به طور کلی از مهمترین و اساسی ترین اصول ادیان الهی گشودن پیش روی بشریت بود، افقهای آینده رو باز کردن. هفت ویژگی در مورد وجود قیامت و اقامه قیامت. سه سال قبل همینجا در سوره مبارکه واقعه خدمت دوستان گفتم که میتونم یک بهش اینها رو ردیف کنم، خدمت عزیزان بازگو کنم، مجال و فرصت نداریم. یکی از اون هفت ویژگی مهم، ضامن اجرایی تمام قواعد الهی از ازل تا ابد، اقامه قیامت است. یعنی اون ضامن اصلی اجرایی احکام الهی، اون عالمی است که انسان‌ها به سوی اون دارن میرن. عالمی که سراسر اون نور است، عالمی که سراسر اون عدل است، عالمی که سراسر اون حق است، عالمی که اونجا حق المبینه، عین الیقینه، حق الیقینه، عالمی که وسعت اون بی انتهاست، عالمی که پایان اون بی انتهاست. انسان‌ها به سوی چنین عالمی از دنیای خرد کوچک امروزین و عوالم قبل و بعد دارن سیر میکنن به اون عالم، و اون ضامن اجرایی اینه. ملاحظه میفرمایید بیشترین اصرار رو در میان تمام منابع الهی و غیر الهی قرآن به این مسئله داره. یه وقتی این حدیث رو خدمت دوستان گفتم، ابایی ندارم که تکرار کنم که این غرض رو بگم و بتونم ادامه بحث رو منتقل کنم. پیامبر مکرم اسلام نشستن، جمع اصحاب پیرامون پیامبر، عرب جاهلی اشتر رو بس اومد وارد شد مواجه مقابل پیامبر: یا رسول الله، بگید شتران من بیرون در بادیه منتظرند، میخوام یه جمله از شما بشنوم، به فلاح و سعادت برسم، مؤمن بشم برم. خب اصحاب یه نگاه کردند، اینجا ما بالاخره ماه و سال هاست نشستیم اینجا، خونه دل خوردیم، حق آب و گل داریم، تو میخوای بیای دیر آمدی زود بری، مگر میشه؟ مگر این روشه؟ با چنین حالی تو میپرسی و چنین حالی داری؟ پیامبر با اون ملاحت خودشون توجهی به اصحاب کردن، حرف دل اینها رو فهمیدن، رو کردن و خطاب کردن: بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هر کسی که مثقال ذره خیری انجام میدهد، یره. صبح توضیح کامل دادم: انا کننا نستنسخو ما کنتم تعملون. هر چی رو که عمل میکنید در زندگی، یه نسخه دست شماست، یه نسخه دست ما. آن با آن که شما عمل میکنید، ما نسخه برداری میکنیم. بعد این همان است که اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. در قیامت این نسخه مقابله میشه، این دو نسخه با هم رو میشه و مشخص میشه. خود اون عمل شماست که جزای شما رو نشان میده، یره، نه جزای عمل. خداوند به کار خیر ما جزا نمیدهد، خداوند به کار شر ما جزا نمیدهد. عزیزان، این کار خیر و شر ما را به ما برمیگرداند. این کار خداوند سبحانه. بهشت جلوه اتم اعمال خیر و شایسته انسان و رحمت الهی، و دوزخ جلوه اتم رفتار زشت انسان و باستاب اونهاست و ماهیت و ملکوت اونهاست که به انسانها برگردانده می شود. کاملا دقیق مشخص قاعده تجسم عمل و تمام اینها. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اگر مثقال ذره شری عمل کند، عین اون رو میبیند. جمله رو گفتن این عرب جاهلی، نگاهی به پیامبر کرد، تشکری کرد، گفت یکفین یا رسول الله، کفایت میکند، خدا حافظ شما. رفت. اصحاب نگاه میکنن، متحیر موندن، این چه ایمان آوردن و دین آوردنیست. نبی مکرم فرمودن با تمام قوت جاء اعرابی و رجع فقیه. اعرابی بی سواد بادیه آمد، اما الان که داره برمیگرده فقیهه. چرا؟ چون رازی رو فهمید و ایمان آورد به اون که تمام بقیه رازها وابسته به آن است و اصول. فهمید فلسفه این بودن، نتیجه این بودن به کجا منتهی میشه و پایان چیست و انتهای خط رو قبول کرد. بالآخرت هم یوقنون، به اون باور رسید، پذیرفت، کار تمام است. دیگه اگر انسانی به اینجا رسید که باور کرد حساب را، کتاب را، ابدیت را، جاودانگی رو، تمام اینها رو پذیرفت، دیگه زندگی اون معلومه چه زندگی خواهد بود. ذره ذره عمل او محاسبه و حساب کتاب خودش رو دارد و حال روز اون معلوم. خب این بحث قیامت است. حالا در رابطه با این قیامت عزیزان، نکته‌ای که وجود داشت در مورد بازگو کردن قیامت این بود، اونها که می‌خواستن به نوعی تشکیک در قیامت بکنن و یه مزاحمت‌های ایجاد کنن، یکی از راه‌هایی که داشتن این بود، سوال می‌کردن زمان قیامت رو از پیامبر چند است. بفرمایید تاریخ رو بگید که ما تو دفترمون بنویسیم، یادداشت کنیم، فراموش نکنیم که قیامت کی خواهد بود. یسألک الناس عن الساعة، پاسخ پیامبر چی بود؟ الله اکبر، قل انما علمها عند الله و ما یدریک لعل الساعة تكون قریبا. بگو متاسفانه در این جهت من اطلاعی مانند شما بیش از شما ندارم. قل انما علمها عند ربی عند الله، و بگو که در نزد خداست علم ساعت، و عنده علم الساعه، سوره مبارکه لقمان و مانند اون. فرمود قل انما علمها عند الله، علم قیامت در نزد خداست. من پیامبر هیچ اطلاعی به قیامت ندارم که زمان اون کیست. و ما یدریم که، گاهی و ما ادراک در قرآن میاد بعد مشخص میشه، و ما ادراک ما لیلة القدر، بعد خودش میفهمد لیلة القدر خیر من الفشه، نمیدانی اما اینه. اما وقتی میفهمد و ما یدریم که، بعد هم مشخص نمیشه. مانند اینجا فرق بین ما ادراکه و ما یدریکه اینه. و ما یدریکه لعل الساعت، فقط همین مقدار میتونیم بگیم. بگو بهشون پیامبر لعل الساعت تکون و قریبا، میتونیم بهتون بگیم دیر نیست. اقتربت الساعت و انشق القمر، گمان نکنید زمان دیریست این قیامت و این ساعت. قیامت می آید محقق الوقوع قطعی، و دیر هم نمی آید، نزدیک شده است. افعالی که قرآن در مورد قیامت به کار می بره، فعل ماضی به کار می بره در بسیاری از موارد، یعنی امر شده می داند، به دلیل مسلم بودن اون چنین یاد می شود. یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله و ما یدریک لعل الساعة تكون قریبا. خب اینها اینو میپرسن که به نوعی تشکیک کنن، چون میدونن پیامبر پاسخی نمیده. میپرسن، خب پاسخ پیامبر ندارد که پاسخ بده در این جد، و بنا نیست که بشر بدونه. مانند ساعت مرگمون، اگر انسان ها ساعت مرگشون رو بدونن چه اتفاقی در زندگی براشون میفتد؟ کی زندگی میکنه اگر زمان مرگش رو بداند؟ روش زندگی چی میشه اگر انسان زمان مرگش رو بداند؟ این چیزی نیست و مقوله‌ای نیست که زمان تعیین بشه، قابل اثبات و استدلال نیست. یکی بگه نه یا رسول الله اشتباه گفتید، یه روز قبل یا بعد است، چطور پیامبر میخواد اثبات کند؟ این که راه اثبات نداره. اما به جا وقتی که پیامبر میخواستن که اون ویژگی خاص رو بگن، یه پاسخ دیگه مطرح میکردن، و این خیلی مهم است. اونهایی که دیگه سوالشون جنبه ایزایی نداشت، از رسول خدا سوال میکردن یا رسول الله متى قیام الساعه، با دل بیدار منتظر، نه با اعتراض و ایراد مزاحمت آمیز. جواب پیامبر چیز دیگری بود، میفرمودن ما اعدد تلها، چی مهیا داری برای قیامت؟ قیامت فرداست، چه مهیا داری برای قیامت؟ چه آمادگی برای ورود به این عالم داری و قیامت داری؟ اما گروهی از انسان‌ها، این که ربط آیه رو عرض می‌کنم، گروهی از انسان‌ها ریشه ارجافشون، نفاقشون و الذین فی قلوبهم مرضشون، تشکیک در قیامت. قرآن عجیب پرده برمی‌دارد عزیزان. باور قیامت تضمین کننده و تنظیم کننده رفتار انسان در این زندگی و در این حیات است. اونهایی که نمیخوان منظم زندگی کنن، اونهایی که میخوان آزاد زندگی کنن، اونهایی که نمیخوان تحت نظارت الهی باشند، یکی از راهاش براشون چیه؟ انکار قیامت. این است که بل یرید الانسان لیفجر امامه،
یسأل ایان یوم القیامه. انسانی که میخواد آزاد باشد، رها باشد، پیش روی او باز، بهترین راه اینه که صورت مسئله رو حذف کنه، بگه قیامت کجا بوده، کی بوده. بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. از زبان گروه دیگری، اونهایی که اطرفناهم فی الحیات الدنیا، قرآن میگه اینها کارشون به اونجا میرسد که میگن فما نحن بمبعوثین. اونها که فرو رفته در تمتعات دنیوی هستن، نمیخوان ذهنشو درگیر کنن به مسائلی که آزار دهنده لذتشون باشد، که لذت امروز بی اندیشه فردا خوش است. میخوان به راحتی خوشگذرانی خودشون رو داشته باشن، صورت مسئله رو پاک میکنن به تعبیر قرآن و چنین میگوین. فرمود لعل الساعت تکون غریبا. این گروه، این جماعت، علت مطرح شدن این، ریشه این کار، این نوع انکار هاست. پیامبر همین گروهن، همین افرادن که یسألوک الناس عن الساعه، به نوعی به این شیوه سوال میکنن. اما ان الله لعن الکافرین و اعد لهم عذابا سعیرا. و خداوند کافرین رو، اینها که بدین شیوه عمل میکنند، از رحمت خیش به دور میکند و برای ایشان عقوبت و قهری که برخواسته از منش، رفتار، فکر و نتیجه عمل خود اینهاست، براشون مهیا کرده است. اعد لهم ان الله لعن الکافرین و اعد لهم عذابا سعیرا. همیشه بدونید عزیزان، لبه تیز کفر در قرآن به کفر جهودی است، کفر انکاری است، نه کفر استضعافی که از سر جهل و نادانی است. خالدین فیها ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا. اینها جاودان میمونن پایدار در دوزخ الهی و هیچ یار و یاوری پیدا نمیکنن، هیچ ناصر و ولیی نمییابن، نه کسی سرپرستشون باشد همه امورشون انجام بده، نه کسی زیر بازوشون بگیره ناصرشون باشد. یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا. من این دعای رو باید سریع خدمت دوستان بگم، بحث رو بگذارم برای اول آیات بعدی که دیگه انشاءالله فردا شب بحث رو تمام کنیم. و جان مطلب همینجاست، یوم تقلب وجوههم فی النار. اینها در اون عالم، چهره های اینها متقلب و متحول میشه در دوزخ الهی. وجه گاه به تمام وجود انسان گفته میشود، چون چهره نماینده تمام حالات درونی است. در عرب به شخصیت‌های اجتماعی میگن وجوه، وجوه القوم. ما در پارسی میگوییم چهره‌های ماندگار. چهره به کل شخص گفته میشه، نه به صورتش. در اونجا میبینی یوم تقلب وجوههم فی النار. همونطور که اینها در دنیا متقلب بودند، با نفاقشون، با دوچهرگیشون، با ارجافشون، با بقیه مسائلشون، میبینی که اینها چهره‌هاشون متلون و متغیر در دوزخ الهی خواهد شد. و بعد اونجا لب باز میکنن و یقولون، میگویند یا لیتنا، ای کاش، ای کاش، اطعنا الله و اطعنا الرسول، ای کاش ما در دنیا اطاعت میکردیم از خدا، میپذیرفتیم سرمشقی که در زندگی خدا برای ما نوشت، فرامین او را، حکم او را و فرمان اون رو صد در اون خط می نهادیم و میپذیرفتیم و اطاعت می کردیم از رسول خدا. دو نکته عزیزان آزار دهنده است برای ما. یک، تأسف بر اموری که باید انجام می دادیم تا الان انجام ندادیم در زندگیمون، هر کدام در هر شرایط سنی. دو، تأسف بر اموری که نباید انجام میدادیم و انجام دادیم تا الان. این دو غم همیشه سر دل ما هست، کاش این کار را میکردم، کاش این کار را انجام نمیدادم. یکی حسرت است و دیگری ندامت. هنگامی که انسان تأسف میخورد بر امور انجام نشده، نام این حسرت است، و تأسف میخورد بر امور انجام شده، نام این ندامت است. از اسامی قیامت یوم الحسره و یوم الندامه است. یعنی تمام انسان ها نگاه میکنن به پیشینه خودشون، وا اسفا، یا لیتنا، لم اتخذ فلانن خلیلا، ای وای کاش این کارو نمیکردم، کاش این کارو نمیکردم، ای وای کاش این کار رو انجام میدادم، کاش چنین میکردم. مانند اینجا یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا. قرآن کد میده عزیزان. ببینید این مطالبی که گفته میشه در وقوع قیامت گفته میشه، قیامت نیامده، این که ما نمیدانیم زمان اون که، از همون گونه که قرآن میگه که قریب و نزدیک باشد.
اما این عظمت قرآن پرده رو بر می داره، این صحنه ها رو عینی می کند، بزرگترین اثر تربیتی و خدمت رو باز رو من و شما بگذاره که خداوند نشون میده به ما این واقعیت های حق عینی و مسلم رو. و وا اسفا که ما باز به حسرت و ندامت گرفتار ایم و اثر در وجود ما نداشته باشه. فرمود اینها میگن ای کاش ما اطاعت میکردیم خدا و رسول الله. اطعنا الله و اطعنا الرسول. خب اطاعت خدا بدیهیست و قهریست. 6236 آیه پیش روی من و شماست که میتونیم خدا رو اطاعت کنیم، اما اطاعت رسول دیگه اطاعت خدا نیست به لحاظ خارجی، یعنی خود پیامبر است، سیره پیامبر، عمل پیامبر که مبین و شارح آیات شریفه قرآن خواهد شد که بیان کننده است. یعنی دو اطاعت، یکی اطاعت خداست، یکی اطاعت پیامبره که نمیشه اینها را از هم تفکیک کرد. نمیشه گفت حسبنا کتاب الله، ما قرآن داریم بسمونه. اگر این چنین بود گفتن و اطعنا الرسول لغو بود، عبث بود و خداوند چنین چیزی رو نمی گفت. اطاعت خدا اطاعت کلام اوست، اما اطاعت رسول اطاعت طبیعی نیست که پیامبر برای کلام خدا دارن. شرح و بیان پیامبر است، سیره پیامبر است، عمل کرده رسول خداست و در استمرار اون انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی است. استمرار کار پیامبر است، عترت پیامبر است که وقتی این دو از هم تفکیک شد و جدا شد باید در انتظار کربلا هم باشد بشریت، عاشورا هم باید ببیند بشریت. فرمود اینها تمام تأسف خودشون رو میرسانند که ای کاش ما اطاعت میکردیم. چرا؟ چون هیچ راهکاری عزیزان برای فوز و سعادت و فلاح انسان نیست الا میخونیم انشاءالله فردا شب خدمت دوستان و من یطع الله و رسوله فقط فاز فوزا عظیما. تنها راه فوز و رستگاری عظیم اطاعت از خدایی است که این وجود را آفریده است و میداند این وجود چه باید بکند. صلاح او، فساد او، رشد او، فردای او، کمال او چیست و در کجاست. فرمود اینها میگن اطعنا الله و اطعنا الرسول، اما مع الاسف قالوا ربنا. این نسبت به چی بود؟ اونی که انجام ندادن حسرت، حالا ندامتشون برای چیه؟ قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیل. خاصیت تبعیت پذیری و اطاعت در وجود انسان قرار دارد. انسان ها یا پیروند یا پیشرو. پیشروان اندکند، پیروان بسیارند. ببینید در اقتصاد، در کشاورزی، در صنعت، تولید، توزیع، مصرف، تولید کنندگان چه مقدارن، توزیع کنندگان چه مقدارن، مصرف کنندگان چه مقدار. در اندیشه و فرهنگ هم همینطوره، گروهی تولید میکنن، گروهی توزیع میکنن، گروهی مصرف میکنن. این قاعده کلی جامعه بشری است. خود این تبعیت میاره، خود این اطاعت میاره عزیزان. اما هنگامی که این اطاعت از اونجاست که پایگاه اطاعت داره، جایگاه اطاعت داره، لزوم این اطاعت و پذیرش و تبعیت از کجا؟ جایی که علم است، جایی که شرافت و تقواست، جایی که حرکت و جهاد است. یعنی سه عامل فضیلتی که انسانها رو در قرآن جدا می کند، بالا می آورد که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. اونها که می دانند و نمی دانند یکی اند؟ نه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. هنگامی که مرز علم و تقوا به هم تلفیق میشه و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، هنگامی که اون جهاد میاد، اون جد و جهد و کوشش و حرکت میاد، این سه عامل که کنار هم جمع میشه، این انسان تبعیت پذیری از اون پایان خوشی دارد که مصداق اون انبیا و اولیا و صلحا و پیروان این مکتب در جایگاه خودشون با حد و اندازه و قواره خودشون، هر کدام در جایگاه خودشون البته. اما وقتی که این تبعیت پذیری جاشو عوض میکنه، این معیارها عوض میشه، میشه این ندامته. اینها میگن انا اطعنا، ما اطاعت کردیم و تبعیت کردیم، سادتنا و کبراءنا. ساده جمع سید، سید در لغت یعنی رئیس القوم، یعنی ملوک، سلاطین، زعما القوم در معنای لغوی، نه اون اصطلاحی تو ذهن شماست. کبرا انا جمع کبیر است. کبیر یعنی دانه درشتا، یعنی متمکنین، یعنی متنفذین. چی میشه جمع این دو کنار هم؟ اینها میگن خدا یا ما متاسفانه به جای اون که از خدا و رسول از تو و پیامبرت اطاعت کنیم از صاحبان زر و صاحبان زور در جامعه اطاعت کردیم، اختیار خودمون رو دادیم به زور مداران و زر مداران. طبعا اونها هم نیاز داشتن برای تبعیت پذیری ما به اهل تزویر، مثلث زر و زور و تزویر کامل شد. انا اطعنا سادتنا و کبراءنا. خب وقتی معیار اطاعت این میشه فعزلون السبیلا، و اینها ما رو به زلالت بردن، ما رو بردن به اونجا که مقابل حسین فاطمه هم بیستیم و شمشیر بکشیم، جمل هم بریم، صفین هم بریم، نهروان هم بریم. ربنا آتهم ضعفین من العذاب. خود اینها میگن خدای این پیشروانی که چنین ما رو گمراه کردن، این جلودارانی که ما رو گمراه کردن، عذابشون دوچندان کن و لعنهم لعنا کبیرا. حالا بماند که خدا به اینها در جای دیگر پاسخ میدهد، ولی کن این ضعفون، نه اونها دوچندان عذاب میبرن که هم خودشون گمراه بودن هم دیگران رو گمراه کردن، اما شما هم دوچندان عذاب میشید که تظلم کردید، پایه های اونها رو قوی کردید، زر و زور اونها رو تقویت کردید، شما هم پذیرفتید، شما هم استحقاق این دارید که عقوبتتون رو آنچنانی ببینید. و این قصه، قصه عمیق دراز طولانی تاریخ بشر است عزیزان. دو اطاعت، اطاعت خدا و رسول، نقطه مقابل هر آن چه غیر این دوست داخل این دو جمع میشه، یا سادتناس یا کبراءناس، میشه دو ولایت، یا ولایت خدا که الله ولی الذین آمنو، در نهایت میشه والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، یا میشه ولایت خدا یا ولایت غیر خدا، و نتیجه اون هم یا اون فاز فوزن عظیماست یا فعزلون سبیلا. پروردگارا به عظمت قرآن در این شب عاشورای حسینی دلهامون به نورانیت کلامت منور بگردان، توفیق فهم بهتر سخنت و زندگی در سایه رحمت قرآن رو نصیب و روزی ما قرار بده. آنی و کمتر از آنی دست ما رو از دامن قرآن، پیامبرت و اطرتش در دنیا و با جدا مگردان.